بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. توفیقی است به حمد الله محضرم بارک برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به مولانا و مقتدانا جواد الائمه عادل امه در نوبت گذشته آیات بینات سوره شریفه صف را آغاز کردیم و در آیات نخستین بعد از ذکر تسبیح الهی اشاره شد که در بیانی بسیار مؤکد و جدی حضرت باری تعالی گله ای رو مطرح می کند که بسیار بنیادین است. این گله که ای کسانی که ایمان آوردید لمت قولون ما لا تفعلون، چرا می گویید آنی را که جامعه عمل با آن نمی پوشانید، چرا وعده ای رو می دهید که تصمیم عمل با آن ندارید یا توان انجام آن را ندارید، چرا سخنی رو می گویید که از پس آن بر نمی آیید. اشاره کردیم که مهمترین نکته‌ای که میتواند روابط اجتماعی رو در یه فضای امن و آرام و مطمئن و پربازدهی قرار دهد عنصر اعتماد است. و همان از روزی که اعتماد فرو ریزد در جامعه، یعنی انسان‌ها به گفته یکدیگر اعتمادی نکنند، به تعهدات هم باوری نداشته باشند، پذیرشی نسبت به گفتار یکدیگر نداشته باشند به دلیل فاصله این که بین گفتار و رفتار ایجاد می شود. فرمود که هبار مقتن عند الله، از جهت بغض و غضب در نزد خداوند خیلی سنگین است. که هبار مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، خیلی این ناگوار است و موجب غضب الهی است که بگویید آنی را که عمل نمی کنید. توضیحات لازم رو در این جهت گفتیم تمام، مخصوصا در یه صحنه‌هایی که حد به تعبیر دوستان حد شارع است، یعنی این محدوده خداوند است. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا، وعده می کنید که حامی دین خدا هستید، حمایت از رسول می کنید، اما روز میدان که می شود پشت پیامبر و دین خدا را خالی می کنید. و حالی که خدا دوست می‌دارد آنها که محکم و استوار چون بنیادی پولادین ایستادگی در قبال هجمه دشمن می‌کنند و حمایت از رسول و دین خدا. به اینجا که رسید در آیه پنجم که الان تلاوت شد، گویا حضرت باری تعالی بنا دارد که از این فاصله بین گفتار و رفتار یه نمونه‌هایی رو، یه شواهدی رو مطرح بفرماید و این زشتی رفتاری که ممکنه مؤمنان مبتلای به اون شوند، مسلمانان در امتهای پیشین هم مورد بررسی قرار گیرد. و اذ قال موسی لقومه، از کجا مطرح می شود؟ از اونجا که پیامبر یاد کن هنگامی که موسی به قوم خیش گفت یا قومه، کسره زیر میم وجود دارد، یا قومه، که این کسره بدل از یای متکلم وحده است، یعنی یا قومی، ای قوم من، اون یا میفته کسره باقی میماند به جای اون، میشه یا قومه. ای قوم من لم تؤذوننی، چرا من را آزار میدهید و اذیت میکنید؟ وقد تعلمون انی رسول الله، و حال این که شما میدانید من رسول خدا به سوی شما هستم. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، خوب هنگامی که اینها به وجاج و کجی رفتن چنین و چنان شد. میرسیم ادامه بحث رو. از این لحن و بیانی که خداوند نقل میکند و این خطاب حضرت موسی همچنین مطلبی استفاده می شود که بنی اسرائیل پیمانی رو با موسی دارند، این قوم یه تعهداتی رو دارند، اما به جان که می رسد پشت موسی را خالی می کنند. جور دیگری سخن می گویند، به ظاهر ابراز ایمان و صداقت و وفاداری، اما در حقیقت از پشت خنجر می زنند به تعبیر ما و رفتارهای ناپسند و زشتی رو با پیامبر خدا و حجت خدا دارند. این گونه مطلب آغاز شد که گفت موسی به قوم خود یا قومه. گاهی خدمت عزیزان اشاره کردیم که انبیا از عنصر قومیت به عنوان یک وجه تلطیف و ارتباط استفاده می کنند، تأکید بر قومیت ندارند، اما این یه وجه اشتراک است. مثل این که شما می گویید مثلا هم محلی عزیز من، هم ولایتی ما، هم شهری ما. در پی یه فصل مشترکی بر می آید، این فصل مشترک ممکنه این باشه که شما ساکنان یه سرزمینید، یه کویید، یه برزنید، یه دیارید، از یه تبار و دودمانید، خیش و قوم ما. این به عنوان یه فصل مشترک استفاده میشه از این عنوان، یا قومه، ای قوم من، شما که قوم منید، شما که نزدیک ما هستید، لمت و زوننی. حالا اینجا این نکته دیگه داره که در آیه بعدی عرض میکنم، لمت و زوننی، چرا مرا ایزا و آزار میدهید؟ حالا این ایزا و آزار چیست؟ این رو در آیات دیگر هم میبینیم. خداوند به مؤمنین میگوید، کسانی که ایمان آوردید، ولا تکونو کالذین آزو موسی، نباشید از آنهایی که موسی را عجب آزار دادند، پیروان موسی اما موسی را آزار دادند. فبرأه الله مما قالوا و کان عند الله وجیها، خداوند حکم براءت موسی را از این آزارها صادر کرد و او در نزد خداوند دارای مقام وجاهتی بود. موسی مشخص میشه این ایزاهایی بود که نیاز به تبرئه داشت، الله اکبر. یعنی این ایزاها از اون ایزاهایی بود که جراحات و سنان لهل تیامو بلا یلتام ما جرح اللسانو، آنچه زخم زبان کند با من زخم شمشیر جان ستان نکند. مشخص میشه این زخمهای جدی زبانی و اتهاماتی بود که متاسفانه اثر سخافت و مسائل این چنینی این قوم و جماعت لجوج نسبت پیامبر خودشون برای پاره از منافع وارد میکردن. خب اینها نقلش مشخصه در متون، اتهاماتی در اوج. یعنی مع الاسف هنگامی که موسی به داغ برادر مبتلا میشود، هارون را از دست میدهد، زمزمه ها شنیده میشه در میان بنی اسرائیل که آیا هارون به مرگ طبیعی از بین رفت؟ نه، این مشکلاتی بوده است. نکند که موسی حریف سیاسی خود را از میان برداشته است، از نفوذ هارون در بنی اسرائیل نگران بوده است. یعنی حتی سخن به دانجا رسید که به مرزهای اتهام قتل برادر هم کار را رساندند. کار به اونجا کشید که با پشتوانه مالی قارون کسانی رو خریدند بیاد و یه زن روسپی لب رو باز کند بر سر چهار سوق و ملع عام و بخواهد که بگوید یا ایها الناس، موسی چنین و چنان کرده است با ما. یعنی در این حد، الله اکبر. فبرأه الله مما قالوا، خداوند جوری کرد که این اتهامات گریبان خود اتهام زنندگان رو گرفت، به جای اون که موسی گرفتار یابد به این اتهام خود قارون گرفتار شد، به جای اون که تهمت زنندگانی که میخواستن چنین باری رو بردوش موسی بگذارن خودشون گرفتار آمدند. فبرأه الله مما قالوا. خب این جمله رو خداوند در سوره مبارکه احزاب به مؤمنین میگه، شما مراقب باشید به هشدار. اینجا زبان خود موسی گله این بزرگ مرد رو مطرح میکنند، شما که ادعا دارید پذیرفتید پیامبر، چه سریست اینجا که این رفتارها رو انجام میدید؟ چرا این تغایر بین زبان و عمل شما وجود دارد؟ این نفاق از کجا سرچشمه میگیرد؟ و قد تعلمون انی رسول الله الیکم، و حال این که شما میدانید من رسول خدا به سوی شما هستم. خیلی جمله ظریفی است این جمله، با حالیه، و حال این که میدانید، شما موضع و جایگاه من رو. استظهار دارید در عرف سیاسی امروز دنیا از جهت رفتارهای دیپلماتیک، سفرا، کاردانها، ماموران سفارتخانه‌ای که در یک کشور وجود دارن یه مسئولیت‌های ویژگی‌های خاصی دارند. یعنی اگر خطایی چیزی سر بزنند، بالاخره یه توضیحاتی می‌خواد، یه روش و آداب و تشریفات قانونی خاصی در اینجا وجود دارد. کما اینکه ما این رو در کتاب جهاد در فقه اسلامی داریم که اگر احیانا سفیری و رسولی فرستاده از سوی کفر می آید برای مذاکره با رهبر مسلمانان، برای مسلمانان میاد که مذاکره ای رو با مسلمین داشته باشه اما نماینده کفر است. حالا ممکنه این درشتی ها یه جوری هم رفتار میکنه، تندی هایی هم میکنه توی مذاکراتش دیگه. رسول الکافرین لا یقتل، حق ندارید تعدی و تصرف بهش میکنید، مسئولیت داریم. همین فرستاده چون رسول فرستاده، جایی که این چنین باشد رسول و سفیر خدا چه مسئولیتی دارد؟ اونی که از سوی خداوند در سلهو بلهدا، اونی که خدا فرستاده است او را و سفیر ملک الهی است، اون چه آداب و ویژه‌ای و شخصیتی برای اون وجود داره که شما اینطور زیر پا میگذارید؟ فقط تعلمون انی رسول الله الیکم، میدونید من رسول خدا به سوی شما هستم. این بیت خیلی بیت زیبایی است در ابیات عرب که گفت این کنت لا تدری فتلک مصیبت و این کنت تدری فالمصیبت اعظم. گفت شاعر اگر تو نمیدانی خب عجب بد است که نمیدانی، اگر میدانی مصیبت خیلی سنگین تر است که میدانی و چنین میکنی. فقط تعلمون انی رسول الله علیکم، شما اگر نمیدونستید که من رسول خدا هم خیلی بد بود که پیامبرتون رو میشناسید، اما حالا که میشناسید آزار میدیدیم خیلی سنگین تر است. فالمصیبت اعظم، این بزرگتر از این که مشکلتون که میدانید و این گونه ما را آزار میدهید. فقط تعلمون انی رسول الله علیکم، مثل این که یه نمونه ای پس برای اون که یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، از اونجا که پیمان ببندد انسان اما به عهدش وفاداری نکند. حالا این طرف پیمان و تعهد خداست، خلق فرستاده خدا فرقی نمی کند. انسان پیمان با ذات حق می بندد و وفاداری نمی کند، برخلاف اون که رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، بزرگ انسان هایی رو می ستاید قرآن که اینها به تمام وجود پای پیمانشون با حضباری تعالی بودند و هستند. با خلق پیمان می بندیم در مراودات اجتماعی، تجاری، خانوادگی و غیره وفاداری نمی کنیم. با رسول خدا و فرستادگان الهی پیمان می بندیم وفاداری نمی کنیم. نمونه ای رو از این جماعت قوم مطرح کرد و باز همیشه گفتیم این نمونه ها جنبه صرف نقل تاریخ و نگاه تاریخی ندارد در قرآن، بلکه جنبه آموزش داره. لذا ادامه شده قد بفرمایید. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، کار چنین کسانی به کجا می کشد؟ خود این عمل و رفتار، این که بگویند اما پیمانشون بشکنند، تعهد به پیامبر بدهند حرمت او نگاه ندارند، پیمان شکنی با او بکنند و چون این رفتاری رو داشته باشند، فاصله بین عمل و زبانشون باشد چنین نابخردانه، این ازاغ است، این زیق است، زیق با رزه، این زیق است. زیق به معنای الانزجاج، کجروی و انحراف. فلما زاغوا، پس آنگاه که اینها به کجی رفتند، این رفتار کج است، این رفتار غیر مستقیم است که اینها انجام دادند، این تخلف، این پیمان شکنی، این گفتن و از پس آن بر نیامدن و تعمدن زیر پا گذاردن، این یک کجروی است که این جماعت هم از همین نوع کجروی داشتند. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، خیلی عجیبه این جمله، هنگامی که اینها به کجی رفتن، خدا جانها و قلبهای اینها را از مسیر درست خیش منحرف کرد و به کجی برد. این سوال مطرحه، چرا خداوند چنین کرد؟ خداوند مگر چنین کاری میکند با انسانها؟ این بحث رو در باب اذلال الهی خدمت دوستان عزیز به تفصیل سخن گفتیم. وقتی مطرح شد که یهد الله خداوند یهدی من یشا و یذل من یشا، هر آن کسی را که خدا بخواهد هدایت می کند، هر کسی را که بخواهد اذلال می کند، خب در اون هدایتش الحمدلله خداوند توان این رو دارد که هر کی رو بخواهد هدایت کند. حالا چه کسی را خدا می خواهد؟ اونهایی که ضابطه های هدایت شدن الهی رو دارن، شاخصه ها و ملاک های هدایت رو دارن، خداوند هدایتشون می کند. صادقین هند، صابرین هند، متقین هند، کی این موارد گفته میشه خدا هدایت رو افزایش میده، اینها رو رشد بیشترشون میده، هدایتشون می کند. اما اون طرف قضیه یذل من یشاء مقداری موجب نگرانی شد. خداوند حادیث، مگر خدا مظلم هست؟ مگر خداوند اذلال هم میکنن؟ اونجا توضیح دادیم خدمت دوستان، به مثل این آیه استشهاد کردیم که حضرت باری تعالی هیچ اذلال ابتدایی ندارد، یعنی کسی رو هرگز خداوند ابتداعا از راه به در نمیکنند. کاری که ذات باری تعالی میکند اینه که اذلال خداوند یعنی نور هدایت را از صفحه دل بر خداوند دست لطفش بر سر انسان که برداشت تمام است. الان ما در این فضا نشستیم، یک بار برق کل مجموعه قطع میشه، ما میریم توی فضای ظلمتی باقی میمانیم. یعنی فقدان نور میشه ظلمت، اگر خدا هدایتش رو بردارد میشه چی؟ میشه زلالت، میشه زلالت. خب حالا چرا این اتفاق میفتد؟ و ما یذل به الا الفاسقین، انسان های رفتاری رو انجام میدن که خداوند چراغ هدایت رو از دلشون بر میدارد و خاموش میکنن و بعد به کجی دیگه رفتن دیگه، از مسیر و جاده و صراط مستقیم بدر شدند. بنابراین اذلال الهی جنبه پاسخ و مجازات دارد. اگر میفهمد ختم الله علی قلوبهم، بعد به ما کانو یکسبون است، به ما کانو یعملون است، یعنی این رفتار و عملشون چنین اقتضایی دارد. در اینجا فرمود فلم ما زاغو، هنگامی که اینها به کجی رفتن، از آن قلنا قلوبهم، هم خداوند دیگه راهاشون کرد و جانهای اینها رو به انحراف برد. یعنی بازتاب و نتیجه عملشون بگونه ای بود که به سرعت دامن اونها رو گرفت و چنین حالتی پیش آمد. خیلی این آیه یه بعد دیگه داره، یه مقداری ظریف اما عرض کنم خدمت دوستان. فلم ما زاغو، اینها که کجروی کردن، خداوند میگه قلب و جانشون به انحراف رفت. خوب دقت بفرمایید عزیزان، بین اعمالی که ما انجام میدیم و جان و روح ما ارتباط مستقیم است، یعنی یه تعامل و ارتباطی است بین رفتارهای ما و حالات روحی ما و این ارتباط دو سویه است. عجیبه، یعنی اصلا در شیوه ارتباط بین جان و روح، نفس انسان و جسم انسان، این حالت حاکمه. هنگامی که روح به یه لطافتهایی میرسد به هر دلیلی، انعکاس اون تو رفتارهای ماست. سلام ما، علیک ما، به دبستان ما آمده شده ما، مهرورزی ما، ارتباطات اجتماعی ما متأثر از لطافت روحمون میشه. عکس اون، هنگامی که جسم درشتی و سختی میکنند، یعنی تو رفتارهامون درشت و سخت عمل میکنیم، بازتاب این میاد تو روح، روح یه قشری، قباری، یه کدورتی، ران علی قلوبهم کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. عمل میاد روح را متأثر میکنند، روح ما را به انحراف میبرد، قبار بر جان می شود، چهره وجود رو تیره می کند رفتارهای ما. پس بنابراین بین عمل و روح یه کنش و واکنشه، یه تاب و بازتابه، اینها یه چه این حالتی رو دارن. اعمال ما روح ما را مکدر می کنند، خیلی رفتارها انجام میدیم، یه پرخاش، یه فریاد، یه خروش، یه بانگ، یه عصبیت، یه بغض، یه کینه، یه کوبیدن، ضربه، ظلم. میبینید ماها و سالها روح را آزرده میکند و متأثر میکند، این منفعل میشه روح انسان، متراکم میشه این رفتارها، خب اثرش بیشتر در روح دیده میشه. دقیقاً رفتارهای مثبت، باز کارهای خیلی که انجام میدید، خیلی ساده و معمول، شما حاضر میشید یه گذشت مالی میکنید، یه انفاق مالی میکنید، احساس میکنید که تو عباداتتون سبکتر شدید. چه ربطی به هم داره؟ روح شما گرفت، لطافت پیدا کرد. بنابراین یه تعاملی بین رفتارها، رفتارهای خارجی و فیزیکی ما با حالات روحمون وجود دارد. فرمود فلما زاغو، بعد از اینکه اینها یه چنین رفتاری رو انجام دادن، انعکاس این تو جان و روحشون اومد. خداوند روح و جان اینها را به وجاج و انحراف کشید که بازتاب اعمال این جماعت بود. والله لا یهدی القوم الفاسقین، و خداوند هدایت خودش رو شامل قوم فاسق نمی کنه. بارها گفتم، بگذارید این جمله رو بازم تکرار کنم خدمت دوستان. حضرت باری تعالی هیچی رو از ما منع نمی کند عزیزان. یعنی هدایت الهی این تو نیست که یه لحظه بیاد یه لحظه نیاد. خدا آن به آن حادیست، یعنی آن به آن الله و نور و سماوات و الارض. نور هدایت الهی داره میتابد. اما والله لا یهدی القوم الفاسقین یعنی چه؟ یعنی وقتی فسق از انسان سر میزنن، این میشه سپری مقابل تابش هدایت خداوند. لذا هدایت شامل حال ما نمیشود. والله لا یهدی القوم الفاسقین. ما یک کاری میکنیم که از تابش هدایت جدا میشیم، فاصله میگیریم و محرومیت میاد برام. اونهایی که اون حجاب را ندارن، این هدایت یزید الله الذین اهتدوا هدا، ای افزوده میشه، ای آن به آن رشد پیدا میکنند این هدایت در وجودشون. و خداوند هدایت نمی کند قوم فاسق را و فاسقین را. و الله لا یهدی القوم الفاسقین. فسق هم که میدانیم به معنای خروج از طاعت الهی است. این یک نمونه. و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد. الله صلی الله علیه و آله. فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. بعد از اینکه از موسی یه جمله گفته شد، یه جمله هم از عیسی در یه آیه و تمام دیگه، ادامه آیات این سوره اساسا خصوص سوره کوتاهی است دیگه. فرمود و باز پیامبر یاد آور هنگامی که گفت عیسی ابن مریم، اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل. عیسی فرزند مریم گفت یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل. در آیه قبل خواندیم که بگو یادآور اذ قال موسی لقومه، موسی به قوم خود گفت، اما عیسی به قوم خود نمیگوید، به قوم خود نمیگوید، بلکه میگوید یا بنی اسرائیل. عنوان قومیت رو مطرح نمیکنه. دقت بفرمایید، استحضار دارید نسبت انسانها در تمام جوامع بشری از طریق پدر است. یعنی تمام انسان‌ها از دیرباز این قبیله، این عشیره، این سرزمین وقتی می‌خواستن نسبت‌هاشون رو معرفی کنن، نسبت از پدر می‌بردن. الان متداول بالاخره در تمام دنیا این است که به تعبیر ما نام خانوادگی انسان‌ها نام خانوادگی پدرانشونه، نه مادرانشون. نسبت از طریق نه اینکه نسبت یعنی ارتباط خیش و قومی از طریق پدر می‌آید، نه، اما انتساب در سرشماری به تعبیر ما از طریق پدر است. یعنی اون روش است. کمان که شما مثلا در مسائل شرعی میبینید، خب بالاخره در نسبت هاشمی بودن تفاوتی نیست که از کدام طریق، از طریق مادر است یا پدر. به تعبیر عرف مصطلحمون، حالا این عرف اشتباه از جهت کاربرد، این مادر سید یا پدر سید فرقی نمیکنه. این سیادت از هر دو میاد. یعنی کسی که مادرش هم سید است، اینم سیادت دارد. پدر سید است، سیادت دارد. هاشمی است، از این طریق از اون نسبت رو میبرد. اما پاره از امتیازات که میخوان عنوان نسبت و نامگذاری باشد وقتی است که از طریق پدر است. تو همین بحث خمس، حتی در امتیاز مالی خمس، مشهور عمده فقها در طول تاریخ اسلام همین بوده است. اونها که از طریق پدر هاشمی بودند دارند، انتساب به هاشمی بودند دارند، مشمول قاعده خمس میشد، نه از طریق مادر. بنابراین این نسبت پدر هست. حالا جالب اینه که جناب عیسی از این طریق با بنی اسرائیل نسبتی ندارد. موسی بنی اسرائیلی است، قوم از همین قوم، لذا میگه یا قومه. اما عیسی ابن مریم چون عجب طلمعود این لیس له ابن، بالاخره پدر وجود نداره، اون عنایت الهی است که خداوند یه باکر یزرائی رو چنین باردار می کند و دارای چنین فرزندی می شود. لأحب لک غلاما زکیا، یه چنین فرزندی رو خدا به او به اجاز می دهد. لذا چون اون نسبت رو از طریق پدر نداره، از طریق مادر نسبت داره، به اینها یا قوم نمیگه، میگه یا بنی اسرائیل. ای بنی اسرائیل. خب چی؟ ای بنی اسرائیل، انی رسول الله علیکم، عیسی آمده است، با یهودیان سخن میگوید دیگه بعد از موسی، من رسول خدا هستم به سوی شما، مصدقا لما بین یدی من التوراة، من دو بخش عمده رسالتم رو برای شما توضیح بدم. یک این که مصدقا لما بین یدی من التوراة، قبل از من تورات آمده است، تورات موسی آمده است، من الان دارم به شما میگم، تصدیق میکنم مطالب تورات را، مصدقاً لما بین یدی من التوراة، توراتی که پیش از من آمده است من دارم تصدیق میکنم آن تورات را. استحضار دارید که از جهت احکام، احکامی که در شریعت عیسی مسیح مطرح است، اکثریت این احکام همان احکام تورات است، یعنی اون احکامی که در تورات وجود داشت بیشتر اونها رو جناب عیسی مریم تأیید و تصدیق می کند. یه مواردی است که دیگه حالا این تندروی ها، بدروی ها، یه چیزهایی بوده است که به دلیل اون چنین حکمی رو خدا در مورد یهود داده اونها تغییر پیدا می کند. نظام مصدقا لما بین یده، ما تصدیق کننده یه اون چیزی که قبل از اون حتی در احکام، در اصول و اعتقادات و اینها که دیگه روشن، اما در احکام مصدقا لما بین یده من التورا، این 50% یه بخشی از رسالت ما. اما اون بخش دوم رسالت و مبشرن، من نسبت به گذشته چنین حالتی را دارم و نسبت به آینده بشارت دهنده هستم، من به رسولی، به فرستاده از اوی خداوند، که یعطی من بعدی، که پس از من می آید، یعطی من بعدی اسمه احمد. بخش دوم کار من اینه که من دارم آماده سازی میکنم یه چنین بشارت بزرگی رو از سوی خداوند مطرح میکنم برای مردمان، به پیامبری که پس از من میآید. حال من چون این کلمه رو زیاد میخوام به کار ببرم دیگه، شما عرض ارادت فرمودید به ساحت نبی مکرم، که نام او واژه احمد است. واژه احمد از ماده حمد میآید، همان گونه که نام دیگر نبی مکرم واژه محمد صلوات الله علیه از ماده چه میآید؟ از ماده حمد میآید. کلمه محمد یعنی ستایش شده، ستوده. احمد افعل و تفصیل است، یعنی بالاترین حد ستایش در حق کسی انجام شود. اون حد بالای ستایش و حمد با کلمه احمد گفته می شود. توجه کن، افعل و تفصیل یعنی بالاترین سطح، بالاترین حمدها و ستایش ها. یه وقتی در سوره مبارکه کوثر خدمت دوستان عزیز این جمله را عرض کردم که وقتی میگید نا اعتینا کل کوثر فصل لربک ونحر، اون مقام کوثری که خداوند به پیامبر میدهد، همونجا اشاره شد که کوثر، واژه کوثر از نامها، القاب، اسامی صدیقه طاهر سلام الله علیه ها نیست. این وارد نشده که بگون از نامی های بانو کوثر است. اما درست هم از این تفسیر که ما در مورد صدیقه طاهره میدانیم چطور میشه جمعش؟ اونجا توضیح داده شد، نمیخوام وارد اون بحث بشم، وقت گرفته بشه. اما عرض کردیم کوثر بر وزن فوعل، وزن فوعل حد بالا و عالی رو در هر چیزی میرساند، مثل نوفل. نفل یعنی مستحب، بالاترین حد مستحب نوفل. جهر یعنی بلندی، بالاترین حد بلندی جوهر. جوهر کسرت فزونی است. حالا اگر این تبدیل شد به فوعل و کوثر میشه چی؟ میشه فزونی در فزونی، بالاترین حد زیادی. بالاترین حد زیادی چیه؟ مقام احمد بودن است. یعنی به جای انا اعطیناک الکوثر، پیامبر در همه چیز ما تو را به بالاترین مرتبه ستایش رساندیم، در خلقت، خلقت، رفتارت، عملت، سینه تو، علم تو، عبادت تو و دودمان و نسل تو و باقی مانده وجود تو از نسل این طاهره میمونه، این بانوی مبارک قدوم، این وجود نازنینی که ان نشانه اگه هول ابتر، پایان آیه مشخص می کند که کدام بعد کوثر مطرحه در اینجا. پس ببینید مقام احمد بودن همان است که نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نوت هم پیش ماست. اون بالاترین حد ستایش و رسیدن به اوج در همه چیز رو با این واژه در مورد پیامبر مطرح میکنیم. فرمود من آمدم بشارت بدم پیامبری که پس از من میآید و نام او احمد است، چنین و چنان. خب استهزا دیگه، این نام هم ما از نامهای پیامبر میدانیم دیگه. گاهی این بزرگان، این خطبا از اهل منبر قدیم خطبه های خاصی میخوندن اول منبرشون، چوندن الذی سمی فی السماء به احمد و فی الارض به ابی القاسم محمد صلی الله علی محمد. نام آسمانی پیامبر رو احمد میگفتن و زمینی اونچنان. ریشه اینم تو ذهن شما هست، اینو شنیدی تو روایات معراجیه، وقتی پیامبر به اون اوجها رسیدند، جایی که دیگه جبرئیل ماند و متوقف شد، دیگه حد یقف جبرئیل بود، دیگه بالاتر از این نمیتونست بره، پیامبر دیدن جبرئیل نمیاد، گفتن یا اخا جبرئیل افی مثل هذا المقام تو فارقونی؟ آیا اینجا دیگه رها میکنی منو نمیای؟ گفت یا رسول الله لو دنوت قدر عن ملت احترقت اجنحتی. دیگه اینجا شعاع قرب اونقدر زیاده که اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد برم. یا رسول دیگه من نمیتونم بیام. بدو گفت سالار بیت الحرام که ای محرم راز بالا خرام بیا با. گفت نه نمیتونم یا رسول الله. اما روایات معراج اینه، اما خطاب می آمد که ادنو یا احمد، ادنو یا احمد، احمد نزدیکتر آی، نزدیکتر آی. یعنی اونجا با کلمه احمد در روایات معراجی نام نبی مکرم رو می بینیم و این مشخص. منتها این فرق وجود داره، کلمه به اصطلاح محمد قبل از نامگذاری بر پیامبر مکرم اسلام بوده است در کلام عرب، اما معدودی بودن این نام رو داشتن. اما کلمه احمد خیر، سابقه اسمگذاری قبل از پیامبر نداره. عیسی گفت من بشارت دهنده هستم به نام شخصیتی که او احمد است. خب حالا اینجا دیگه من چون فرصت نیست وارد این بحث به شکل مفصل بشم، بزرگان اومدن گفتن این جناب قرآن که نقل میکنه عیسی بشارت به کلمه احمد داده، پس یه جایی ما با تو تعالیم عیسی اثرش رو ببینیم، ردش رو پیدا کنیم. آیا جایی هست از سخنان عیسی که نشان دهنده این باشد؟ اینجا ما یه تأسفی داریم که دوستان آشنا هستن. ببینید شما چهار تا انجیل دارید الان در عالم مسیحیت. انجیل یوحنا رو دارید، لوقا رو دارید، مرقس رو دارید، متا رو دارید. چهار تا انجیل داریم، میگن اناجیل اربع، چهار تا انجیل. آیا اینها انجیلی است که برای عیسی نازل شد و آتیناه الانجیل، قرآن میگوید ما به او انجیل دادیم؟ نه، هیچ کدوم اینها نیست. اینها را اناجیل اربع و کتاب ها و رساله پولس و امثال اینها رو خود سازمان متون کتاب مقدس قبلا بالاخره این ترجمه کردن هست به پارسی به تمام زبان ها. شما ترجمه پارسیش رو که نگاه میکنید همون صفحه اول می‌نویسه این انجیل ها گزارش و روایتی است که شاگردان و یاران عیسی از زندگی او مطرح کرد. یعنی این انجیلی که الان در دست مسیحیان دنیاست به اقرار و اعتراف و تصدیق خودشون انجیلی که برای عیسی نازل شده است نیست. یک گزارشاتی است از زندگی عیسی که از آنچه خدا بر او نازل کرده است قطعا تو این هست، اما این متن انجیل الهی نیست. به همین خاطر ما توقع هم نداریم 100% چنین چیزی رو پیدا کنیم، اما حالا با همه بیتوقعی ما یافت شده است. یعنی این کلمه احمد با همه این مطالب یافت شده است. دیگه شاید خیلی حوصله جمع ما و بحث ما نباشه، من بخوام تفصیلی بیام ریشه شناسی، واژه شناسی، تفاوت عبرانی، سوریانی، یونانی انجیل رو بگم تو نسخه های مختلف. اینا کار شده، بزرگان تحقیق کردن. فقط برای شما یه جمله میخوانم خدمت دوستان عزیز. یه واژه‌ای رو داریم، از این عبارات بخونم براتون. آقای پروفسور عبدالاحد داوود، یعنی وقتی اومده مسلمان شده این آقا این اسمش شده، اسقف سابق کلیسای روم کاتولیک، در کتاب خودش که عنوان کتاب اینه که محمد در تورات و انجیل، این کتاب موجوده، این آقا اومده است در این کتاب اینطور می نویسه، ترجمه اینه: لازم است خطای سهوی یا عمدی ارباب کلیسا در باره واژه فاراغلیت پاراکلیتوس را روشن کنیم. اشتباه ارباب کلیسا را در مورد این من برای شما توضیح بدم. من که خودم رسیدم به اسقف اعظم. لازم است خطای سهوی یا عمدی ارباب کلیسا در باره واژه فاراغلیت پاراکلیتوس را روشن کنیم، بدین ترتیب که واژه مزبور برخلاف پندار ارباب کلیسا و معتقدان به تثلیث به معنای روح القدس نیست. اینو بارها و بارها در منابع مسیحی که تو همین انجیل ها این کلمه فاراغلیت به کار برده شده، اینو به معنای روح القدس ترجمه میکنن، چون فهم روح القدس، بلکه معنای اون تسلیت بخش، تسلی بخش یا شفیع یا واسطه است. و آنها کلمه فرقلیت پریکلیتوس را به فارقلیت تغییر دادند، زیرا فرقلیت در اصل لغت اون واژه اولیه که تغییرش دادند در خیلی جالبه این دیگه وقتی کسی خودش در اون اوج کار میگه، زیرا فرقلیت در اصل لغت به معنای احمد، مختار، محمود و شهیر است، و نامی که در کلام مسیح به صورت فرقلیت آمده دال بر شخص معین و خاصی است و به صورت فارقلیت به معنای روح القدس نبوده است. حالا مثل این شواهدی که از کردم، حالا اینو انیس الاعلام، فخر الاسلام، دیگران و بزرگان صاحبان تحقیقی که خودشون از علمای بزرگ مسیحیت بودن نوشتن و مطرح کردن. یه نمونش این آقای پروفسور عبدالاحد، این که عرض به خدمتتون بازگو میکنن: به این خاطر بسیاری از بزرگان مبشرن به رسول نیعتی من بعدی اسمه احمد، این رو همون فاراغلیت میدانن، یعنی همون دقیق ترش فرغلیت میدانن، که ستایش شده و ستوده شده است و نشانی اون هم در متون مسیحی یافتند و میدانند. انجیل یوحنا باب 14 جمله 7 و موارد ماننده این فرمود: فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. عیسی گفت: مردم بنی اسرائیل، یهودیان، من پیامبر خدا هستم، آمدم تصدیق می کنم حقایق تورات را، بشارت می دهم به آینده بشریت که چون این پیامبری می آید. و خب البته یهودیان در مقام عمل خیلیشون این بشارت رو گرفتن، به دنبالش تصمیماتی گرفتن، کارهایی انجام دادن، حوالی شهر مدینه رو محاصره کردن، ساکن شدن، دونستن چون اون احمد بالاخره در این حوالی می آید و قصه های تاریخی دارد. اما فلان ما جاءهم بالبینات، اما پس از این که بشارت داده شد و آمد اون احمد که بشارتش داده شد و عیسی داده اون بشارت رو، قالوا هذا سحر مبین، نپذیرفتن. اونجا تعهد دادند، قبول کردند، اما هنگامی که آمد نپذیرفتن و انکار آن کردند. ببینید، همونطور که در مورد قوم موسی دیدیم پذیرفتن، رد کردن، نقض کردن، پیمان بستن، زیر پیمان زدن، اینجا هم خداوند داره مطرح میکنه. اونجا پذیرفتن، قبول کردن، منجی، بشارت بخش. اصلا از حالات و خصوصیات قوم همین الان هم همینطوره. یعنی همین الان هم قوم یهود از منتظرانند، انجمن منتظران یهودی، این هم جز منتظرانند، منتظران منجی هند، این هم منتظر منجیشون هستند. در طول 3500 سال منتظر منجی بودند اینها. این خاصیتی که اینا منتظر بودن بیاد اون کس که باید بیاد، وعده دادشون در کتاب هاشون. اما هنگامی که آمد وجود نازنین پیامبر، نپذیرفتند. یعرفونه کما یعرفون، عجیب این جملات قرآن، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. پدر چطور بچه‌ش میشناسه؟ دیگه میگه بچه خودمه دیگه، من نشناسم کی میشناسش؟ اینها پیامبر رو، بزرگان علمای یهود پیامبر رو همین طور میشناختن که میگه فرزندشون رو میشناسن. یعنی تمام ویژگی ها و خصوصیات پیامبر گفته شده بود براشون، میدونستن این از کدام تباره، از کجاست، از چه وضعیتی است. اما وقتی که آمد انکار کرد دیگه. حالا وجهد و به ها وستای قنط و انفس اون ظلمن به علو با دیگه، این زیاده خواهی ها، تمعورزی ها و خیلی مسائل دیگه. فرمود هنگامی که آمد، قالو هادا سحرم مبین. من رو همین جمله کلمه خدمت ببینید، وقتی اون پاس پایانی و دو ساعت پایانی شب رو در کلام عرب چه میگوییم؟ سحر. چرا اون رو سحر میگیم؟ به دلیل تاریکی، رازآلودگی، به این دلیل اون وقت رو سحر میگن. از همان ماده سحر میآید، همون حالت پیچیدگی، رازآلودگی. یه وقتی خدمت دوستان عرض میکردم از اموری که از وجهه عادی خارجه، یعنی غیر متعارف دیده می شود با رفتارهای به اصطلاح تجربی عادی فیزیکی پیگیری نمیشه. چند چیزن که این حالت رو دارن؟ یه باطل، سه تا حق. اعجاز پیامبران الهی، اعجاز در نگاه بدوی به ابتدایی، هر چند معجزه پیامبران الهی خرق قانون نیست، خرق عادته، یعنی طبق قانون الهی است. اما با عادت ما نمیسازه که یک مرتبه انسانی اژدها شود. ممکنه در طی یک میلیون سال این عصا اژدها بشه، بالاخره یک چوبی تبدیل بشه به یک اژدها، ولی در طول یک میلیون سال میشه در تحولات و دگردیسی های خلقت. اما یک مرتبه کسی عصا بندازه اژدها بشه، این غیر عادیه برای ما، این خلاف قانون نیست. یعنی این محال نیست که یک روزی چوبی به اژدهایی بدل شود. اما از جهت عادت نه، با عادت ما نمی سازد. اعجاز پیامبران الهی علم و اسرار هون پوشیده و پنهان است. به دنبال دعا و به دنبال اعجاز کرامات، اینو بارها خدمت دوستان گفتیم، وقتی یه امر غیرعادی بر دست مدعی نبوت شکل می گیرد، نام این چیست؟ اعجاز. اما اگر این مشابه این عمل بر دست غیر مدعی نبوت دست دهد، نام این کرامت است، نه معجزه. به همین خاطر ما در مورد حضرات معصومین، در مورد وجود نازنین ولی نعمت بزرگوارمون حضرت علی ابن موسی، جواد الائمه و این بزرگان، اون چه دیدیم از اینها و میبینیم که آفتاب آمد در این آفتاب به حمد الله، اینها رو معجزات نمیگیم، اینها رو میگیم کرامات. خدا رحمت کنه، وقتی بزرگی تو این شهرمون دو جلد کتاب نوشته بود، کرامات و رضویه. این کتاب در جای خودش، وقت خودش هم کتاب خاصی بود، کرامات و رضویه. من مای مربجی بودن این کتاب رو نوشتم، کرامات و رضویه. و این کرامات معجزه مال انبیاست. خب کرامت این سببش ناپیداست، بالاخره هستند، همین الان در جنب خودمون هستند عزیزانی که خاطرات خودشون رو برای من نقل کرد. متعددم هستن دوستان عزیزی که حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است. اینا طعم این کرامت رو چشیدن تو زندگیشون، تو زنشون، تو فرزندشون، تو وجود خودشون، تو بدنشون، تو روحشون، دیدن این کرامت رو به حمد الله. و کم بدا من برکات مشهده و کل یوم من همسه مثل قده، اون ابیات زیبایی که داره و این برکاتی که دیده شده است و چنین و چنان و فراوان از وجود ناز، اینا کرامات. سوم استجابت دعا، استجابت دعا. بالاخره شما همین روزها میبینید آقا فلان جو بعد میام میگن آقا بله دکتر گفت این فردا بود به اتاق عمل دیگه این وضعیت اینطور شده است آقا شب گفتن نمیخواد بره دیگه تموم شد دکتر رفاه مشکل رفع شده این برکت دعا به اثر دعا از هر کران تیر دعا کرده ام روان باشد که از آن میان یکی کارگر شود این یه امر فیزیکی نیست یه تحلیل تجربی نداریم اما هست اثر دعا و این اثرگذاری دعا یه چیزی در ردیف اعجاز کرامت استجابت دعا حالا در طول تاریخ وقتی میخواستن در قبال این اعجاز و کرامت انبیا و اولیا دیگران ذهن مردم رو منحرف کنن و به انحراف بکشن یه چیزی به نام سحر ایجاد کردن اومدن دکانداری از طریق سحر کردن اومدن یه چیزی درست کردن که عاملش ناپیدا باشه شناختش مشکل باشه گفتن ما هم آوردیم یه چیزی اما غافل از این که سحر با معجزه پهلو نزند دل خوشتها اصلا تفاوت بنیادی وجود داره چرا؟ چون سحر معجزه کرامت استجابت دعا خوب دقت بفرمایید حقیقت دارد عزیزان حقیقت داره حق تو وجودش هست اما سحر حقیقت ندارد واقعیت داره پیش میاد سحر اما حقیقت نداره سحر سحر بارها خدمت دوستان گفتیم یه مقوله است که با قوه وهم و توهم انسان ها سر و کار دارد نه با قوه عقل و تعقل انسان ها حالی که معجزه کرامت استجابت دعا از این جنس نیست اینا با اون حقیقت حقه وجود ذات حق و انسان سر و کار دارد سم ماهیت این ها متفاوت از هم گذشته از این که نتیجه ای که از سحر گرفته می شود تشویش و استراب و به هم ریختن و اختلاف و دشمنی و بالاخره همین بازیچه هایش که شما بالاخره دیدید و حالا نمیدونم این خرمهره فلان رو بدن نمیدونم زبان مادر شوهر رو ببندن خواهر شوهر رو فلان کنن چی رو چرا کنن چه کسانی رو به جان هم بندازن همین بازی هایی که نمیدونم این تو سطل آب نمیدونم این نعل و این فلان و این کله مشت موی و از این چه ببخشید از این عباطینی که بالاخره اینا نتیجهش توهم و تشویش و اختلاف و اضطراب و و و و چه مسائلی پناه به خدا میبریم از این خرافات و عباطیل این چنینی اما از اون طرف آثار اعجاز و کرامت و استجابت دعا آرامش و هدایت و تسکین و لطف و شمول و برکات الهی گذشته از این معجزه کرامت استجابت دعا از کجا برمی‌خیزد از نفوس زکیه از نفس‌های پاک از انسان‌های صالح شایسته سحر از کجا برمی‌خیزد از انسان‌های پلیدی که اینها انگیزه و افراز ناپسندی برای دیگران دارند صاحبان معجزه و کرامت منافع شخصی را تأمین نمی‌کنند اما اونهایی که پی سحرند در پی پر کردن جیبشون هستن حالا چه به شکل قدیمیش باشه چه به شکل دیوید کاپرفیلدش باشه چه اون جنس قدیمه چه جنس جدیدش فرقی نمی کنه دنبال منافع خودشون هست نه دنبال هدایت انسان ها که بگوین قل الله اسألکم علیه اجر از همون اول میگن انی اطلب منکم اجر ما برای اجر میدیم میخواین بدید اجرا میکنیم سیرکمون رو و الا اجرا نمیکنیم اینا دنبال منافع اند اونها دنبال حقیقت و هدایت لذا این اتهاماتی هم که می زدن به جایی نمی کشید به جایی نمی رسید اما قالوا هذا سحر مبین و من اظلم ممن افترى علی الله الكذب فهو یدعى الى الاسلام و الله لا یهدی القوم الظالمین و کیست ظالم تر و من اظلم ممن افترى علی الله الكذب چه کسی ظالم تر از این که افترا بر خدا ببندد یعنی سخن حق الهی رو به سحر نسبت بدهد پیامبر حق الهی رو به بطلان و دروغ نسبت بدهد و انکار وجود اون کند با حالی که با هوه یدعا الاسلام داره اون پیامبر اون سخن حق این رو به حقیقت اسلام تسلیم خداوند شدن و سعادت داره این دعوت می کند اما این گونه رفتار می کند و الله لا یهدی القوم الظالمین این ظلمه و خدا ظالمان رو هدایت نمی کند یه جمله تو این آیه بگم عرضم رو به پایان برسانم و من عظلمو عظلم چیه؟ افعل و تفصیله یعنی ظالمترین ظلم مثقال ذره‌ش هم بده عزیزان از ظلم و ظلمه ظلم ظلمت است، هر ظلمی باشه، صغیر و کبیر نداره، ظلم ناپسند زشت. اما گاهی مراتب ظلم از لمه، یعنی خیلی بالاتر است. چطور میشه ظلم فرق میکنه؟ ببینید، تو شکل گرفتن یه خطاب اشتباه در میزانش، یعنی بگیم به اصطلاح دوستان فیزیکی در چگالیش، در اون غلظت گناه، درشتی زمختی گناه، چند تا عامل نقش داره. یکی عامل زمان، یکی عامل مکان. شما تصور بفرمایید ماهای حرام میاد، خب در اگر کسی قتل خطایی انجام بده در طول سال یه دیه کامله باید بده، اما وقتی ماه حرام میاد، وقتی میشه ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، میشه رجب، بعد یه سوم به این دیه چی میشه؟ وقتی کسی تو ماه حرام خدای ناکرده خطایی پیش اومد و تصادفی چیز شد، میگن آها دیگه شانست گرفته که یک سوم اضافه باید بده این دیه رو. یک سوم اضافه میشه به دلیل ماه، یعنی زمان. زمان در وقوع جرم یا بزه حتی این شکل خطاییش نقش داره. خیلی زمان ها هست که انسان یه طاعتی رو انجام میده، همین که شما گفته 25 ماه ذوالقعده آقا یک از 4 روز برتر روزداری ما، یعنی زمان در طاعت نقش داره. زمان در معصیت هم نقش داره. گفت گر گناه میکنی اندر شب آدینه بکن تا که از ساعت نشینان جهنم باشی، یعنی گناه رو برو شب جمعه انجام بده تا دیگه بری اون لوژ بشینی، بری مثلا فلان جا باشی در جهنم. و این گناه در شب جمعه زمان نقش، یکی نعوذ بالله، نعوذ بالله در شب قدر یه گناهی انجام میده. الله اکبر، الله اکبر. دوم مکان، در کیفیت گناه مکان هم نقش داره. یه کسی تصور بفرمایید حالا در یه مکان عادی یه گناهی رو انجام میده، یکی در سرزمین حرم، در حرم امن الهی گناهی انجام میده. خیلی فرق میکنه. اینجا کفاره نمیدونم خیلی جرائم سنگین میاد روش که در یه شرایط معمولی نمیاد. یکی نمیدونم در عرض به خدمتون لس آنجلس، نمیدونم در سان فرانسیسکو یه گناهی انجام میده، یکی چهره به چهره بقعه مبارکه علی ابن موسی یه گناه انجام میده. فهم کنین یکیه؟ هرگز یکی نیست، هرگز یکی نیست. چشمش میافته به گنبد علی ابن موسی تو این مکان، بین الجبلین روزتون من ریاض الجنه، تو این بین الجبلین یه گناهی رو انجام میده تو این مکان یا نه؟ یکی تو مسجد یه گناهی انجام بده یا تو چارسوق بازار؟ با یکی نیست اینها با هم. دو، سوم، در گناهی که نسبت به دیگران است و ظلمی که انسان به دیگری میکند، اون چون ظلم تضییع حق دیگه، اون نقش ذی حق و شخصیت ذی حق خیلی بالاست. این رو تو کتاب بزم دوزخیان نوشتم خدمت دوستان در بحث غیبت. گاهی من غیبت یک کسی میکنم در حد و اندازه خودم، خب این غیبت بالاخره جانگاهش معلوم و ادام و کلاب نار، نان خورش سگان جهنم، سگان یعنی بالاخره اون گداختگی و اون چرانی. گاهی یک کسی غیبت میکند، اما غیبت یک انسان با تقوای شایسته، یه اوج ایمان رو. گاه یک کسی غیبت میکند، اتهام میزند به رسول خدا، الله اکبر، به ولی ذوالجلال، گاهی به کسی که از گل لطیفتر از وجود او و از آسمان صافیتر از وجود او اتهامات میزند، که ای درید آن لبا حلق دان، کو کند تفسوی ما آسمان، کی شود دریاز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتمس، محفشانت نور و سگ او او کند. هر کسی بر دینت خود میتند، لعنت خدا بر چنین افرادی باد. یعنی وقتی که میاد به چنین کس دیگه، اینجا حد و اندازه این نیست که به یک کس عادی اهانت کرده باشه و غیبت کرده باشه. توجه فرمودید؟ و من اظلم من من افترا علی الله الکذبه، کیست ظالمتر از اون که افترا به خدا ببنده؟ و حال این که و هوا یدعا الی الاسلام، دارن دعوتش میکنن به بهترین خانده میشه، بهترین روش تسلیم، سلم، امنیت، آرامش، اما چنین رفتار نابخردانه. و الله لا یهدی القوم الظالمین، خداوند قوم ظالم رو هدایت نمیکنه. مشخص میشه ریشه این لجاجت ها، برخورد ها چیز دیگه نیست. یریدونه لیطفئوا نور الله بر افواههم، پرده بر می داره قرآن، ریشه رو رو می کند که انشاءالله باید خدمت دوستان عزیز خیلی آیات زیبایی است. ارسله بالهدى و دین الحق، اینها رو فردا شب انشاءالله محضر مبارکتون پیگیری کنیم. خداوند دلهامون به نور قرآن منور و مزین بفرماید. خب من استفاده کنم باز از فرصت و یه جملاتی رو هم پیرامون شخصیت وجود مبارک جواد الائمه خدمت عزیزان و دوستان بخونم و اجازه فرمایید امشب من یه گوشه ای از به آخر اون شخصیت خاص علمی حضرت هم بگم که دیگه فردا شب شب شهادت است و باید جور دیگه سخن رو بگیم. من این حکایتی که میخونم سال یک بار میخونم، این حکایت رو دقیقا سال یک بار خونده میشه. لما قبض الرضا کان سن و ابی جعفر، حضرت سامر رجعت به شهادت رسیدن، سن حضرت بین 3 تا 7 تا 9 سال روایت شده است. فقط لفت الکلمه من الناس به بغداد لفت الامسال، اختلافی برای مردم پیش اومد و شیعیانو که چه بکنیم چطور میشه حالا اماممون حجتمون. اجتمع ریان ابن سهل، صفان ابن یحیی، محمد ابن حکیم، عبدالرحمن ابن حجاج، یونس ابن عبدالرحمن، جماعت من وجوه شیعه و سقاط هم فی دار عبدالرحمن ابن حجاج. آقا بزرگان شیعه اومدن یک اجتماعی رو، یه جلسه ای رو تشکیل دادن و اینها یبکون و یتوجعون من المصیبه، ابتداعا عزاداری کردن در شهادت حضرت سامان الحجج. فقال لهم یونس ابن عبدالرحمن، فرمون دعوال بکا، بل کنی دیگه بسه، دیگه گلی نکن، فکر بکنیم، من لحاظ الام، بیاید بگید که آقا تکلیف امامت چی میشه. و الامن نقصد بالمسائل، خوب دقت کنید، الامن نقصد بالمسائل الا ان یک بره هذا، و تا زمانی که امام جواد بزرگ میشن ما به کی مراجعه کنیم. تا که این رو گفت فقام علیه سیان ابن سعد، یک مرتبه این شیرمرد فقیه مسلط بلند شد و وضع یده و علا حلقومه جریبانش رو گرفت و یمزمو ولم یزل یلتمو، بهش صدمه وارد کرد و یقول له انت تظهر الایمان لنا و تبطن شک و شرک، تو اظهار ایمان میکنی بعد در امامت وجود و مبارک ایشان تشکیک داری؟ ان کان امره من الله جل و علا فلو انه کان ابن یوم الواحد لکان منزلت شیخ العالم، اگر امر امامتی امر الهی است، اگر یک روزه باشه با 100 روزه باشه با 100 ساله باشه امام فرقی نمی کند، میشه کیف نکلم من کان فی المهده صبی، میشه عیسی ابن مریم روز اولم اون حرفا رو میزنه. اگرم امر الهی نیست که دیگه حالا ما قبولش نداریم، اگر امر الهی است. و ان لم یکن من عند الله فلو امر 1000 سنه فواحد من الناس، اگه 1000 سال هم داشته باشه امرش غیر الهی باشه ارزشی ندارد. عذاب ما یبغی ان یفکر فی، چرا فکر نمیکنی حرف میزنی چیزی از دهانت بیرون میندازی. فاقبلت الاصابه علی و کان وقت الموسم، دیگه جلسه خوب تمام نشد، وقت حد شد. فاجتمع من فقهاء بغداد و الامصار و علماهم 80 رجلا، 80 نفر جمع شدن در موسم حج، اومدن تو مدینه. فخرجوا الی الحج و قصد المدینه لیشاهدوا ابا جعفر، حج کردن اومدن مدینه خدمت حضرت جواد برسن. فلما وافوا اتو دار جعفر صادق، اومدن تو خانه از صادق که خالی بود باقی مونده بود، اونجا تجمع کردن. جلسو علا بساط و عرض کانت، بله اینا نشستند. و خرج علیهم عبدالله ابن موسی، عبدالله ابن موسی ابن جعفر عموی حضرت جواد، پیر مردی بودن، اومدن وارد مجلس شدن. فجلس فی صدر المجلس، بالا نشست، قام منادی، یه منادی گفت هذا ابن رسول الله، این فرزند رسول خدا، من اراد السؤال فلیسأل، هر چی میخواید بپرسید جوابتون رو بگیرید. فسأل عن اشیاء، سوالاتی اجاب عنها به غیر الواجب، جواب داد ایشان کافی نبود جواب ها و درست نبود. فورد علی الشیعه ما حیرهم و غمهم، متأثر شدن بزرگان و استربت الفقها و قامو و همو بله انصراف، دیگه بلند شدن برن. و قالو فی انفسهم، گفتن لو کان ابو جعفر، کاش حضرت جواد می بودن و جواب می دادن و اطمینان و خاطر برامون میاد. یک مرتبه ففت علیهم بابون من صدر المجلس، دربی از بالا باز شد از اتاقو، دخل موفق موفق خادم وارد شد و قال هازا مولانا ابو جعفر، گفت آقا حضرت جواد وارد می شد. فقامو الی بعد مقام و استقبلو و سلمو علیه، ایستادن سلام کردن و دخل حضرت وارد شدن، علیه قمیصان لباسشون، عمامه به ضوابطین، عمامهشون رو توصیف میکنه اینجا، فی رجله نعلان و جلسه و امسک الناس کلهم، همه نشستن سکوت منتظرن. فقام صاحب المسئله فسأله عن مسئله، اونی که از عبدالله ابن موسی سوال کرده بود سوالاشو مطرح کرد از حضرت. حضرت یک به یک شروع کردن با مقام شامخ علمی خودشون جواب دادن، مردم ففرحوا شاد شدن و درود فرستادن، تحیت فرستادن. قالوا ان عمک عبدالله افتا بکیت و کیت، آقا عبدالله موسی اینطور نظر داد متاسفانه. حضرت برگشتن یه نگاهی به عمو کردن، فرمودن فقال لا اله الا الله، یا عمو انه عظیم عند الله، این خیلی در نزد خدا سنگینه، انت قف قدم بین یده، که فردا در پیشگاه خدا در قیامت بیستی بعد بهت بگن لما تفتی عبادی به ما لم تعلم، چرا نظر دادی و جواب سوال مردم رو دادی به چیزی که علم به او نداشتی. و فل امه من هو اعلم منک، و حال که در میان مردم از تو عالم در وجود داشت، چرا جوابی